در انتظار آخرین لباسش بود. خانواده‌اش سالها بود که در امریکا زندگی می‌کردند. اینو کبرا خانم می‌دونست. تا اینجاشو ما هم از بزرگترامون شنیده بودیم. ولی بیش از این دیگه کسی چیزی نمی‌دونست. همه فقط اینو می‌دونستن که کبرا خانم فهمید که ملیحه در اون خونه نیست. لباسو تحویل داده و بیرون اومده بود. فقط همین. بعد از پیروزی انقلاب و نو شدن روزگار، کبرا خانم همونی شد که ما می‌شناختیم. خیاط خونه‌شو دایر کرد و ما نوجوانا رو آموزش میداد. در همون خیاطی و پشت همون میز آهنی الگوهامونو میکشیدیم و پارچه‌هامونو میبریدیم و نظر تایید کبرا خانومو که اون سوی میز با هیبت مقتدرانه و چهره کمی اندوهگین ما رو میپایید جویا میشدیم. نگاهش همچنان به در بود و گوشش همواره منتظر شنیدن خبری از ملیحه. تا روزی که خبر پیدا شدن جسدی در باغ قدیمی سرهنگ شنیده شد. چون کبرا خانوم برای یافتن گم شدهش به کمیته و نیروهای انتظامی و هر جایی که به نظرش می رسید مراجعه کرده بود. اونو برای تشخیص هویت خواستن. گویی که جسد چندان تشخیص داده نمی شد، اما متعلق به دختر جوانی بود با گردنبند نازکی به گردن. علت مرگ خودکشی تشخیص داده شد. با تحقیقات بعدی راننده سرهنگ که در یک آسایشگاه سالمندان روزگار می‌گذرون پیدا شد. با اون که حال و روز طبیعی نداشت، اما مغور اومد و تایید کرد که دخترک که بیتابی می‌کرده نتونسته سرهنگ و شکنجه‌ی بون بودن رو تحمل کنه و
کابوس یک شب پاییزی، جواد افهمی. دستش را که به روی زخم گذاشت و فشرد، خون از لای انگشت‌های بی‌رمقش بیرون زد. خواست تکانی به نعش نیمه جانش بدهد که نتوانست و همانطور لمیده بر آسفالت کوچه باریک سرش را به دیوار آجری تکیه داد و بالا را نگاه کرد. دیوارهای بلند دو طرف کوچه در امتداد نگاهش رو به بالا در تاریکی گم شده بود. صدای ناله‌اش بلند شد و صورتش از درد و سوزش چین برداشت. خونریزیش از دقایقی پیش که به هوش آمده بود بیشتر شده بود و او خیسی و لزجی چندشاور خون را در قسمت پهلو و شکم و پاها حس می کرد. گلوله پهلویش را سوراخ کرده بود و تو رفته بود و جایی بین کبد و کلیهش جا خوش کرده بود. این حدسی بود که درباره زخمی شدنش می زد. یا دست کم آرزو می کرد که گلوله اینطور عمل کرده باشد. خوب می دانست که گلوله سربی و داغ اسلحه یوزی اگر با کبد یا کلیش کوچکترین تماسی پیدا کرده بود، کلکش را همان ساعتهای اولیه زخمی شدنش کنده بود. اما این طور نبود و او بعد از دو سه ساعتی که از تیر خوردنش می‌گذشت هنوز زنده بود. خودش هم نمی‌دانست که شانس با او یار بوده یا زرنگی و کارکشتگی به خرج داده که توانسته از مهلکه تیراندازی جان سالم به در ببرد و به هر جان کندنی شده خودش را به اینجا برساند، به کوچه باریک پشت هتل صحرا، و نگاه خسته اش را ساعتها به پنجره اتاقی تاریک در طبقه دوم ساختمان قدیمی آن سوی خیابان عریض بدوزد. تمام طول مسیر را از محل ملاقاتش با حنانه تا اینجا لنگیده بود و همه زورش را زده بود تا ظاهرش عادی جلوه کند و کسی متوجه زخم پهلویش نشود. در طول راه ورقه های روزنامه عصری را که از دکه روزنامه فروشی خریده بود یکی یکی به زیر اوورکوت کهنه و ژاکت و پلیور آغشته به خونش تپانده بود تا جلوی چکیدن قطره های خون را به روی زمین بگیرد. سوزش و دردی که از ساعتها پیش به جانش افتاده بود عذابش می داد. خونریزی رمقش را گرفته و رفته رفته کم جانش کرده بود. چشمهایش هم کم سو شده بود و تصویر پنجره اتاق تاریک ساختمان قدیمی آن سوی خیابان عریض تار به نظرش می رسید. با این حال چشم از پنجره اتاق بر نمی داشت. دلش نمی خواست لحظه دوبار روشن و خاموش شدن مهتابی اتاق تاریک را از دست بدهد. قرارشان این بود، سرگروه شاخه عملیاتی که او را بعد از آزادی از زندان تحویل گرفته بود این قرار را گذاشته بود: دوبار روشن و خاموش، نه کمتر و نه بیشتر، بعد میای بالا. جوانک سرگروه روی لبه پیشخوان پنجره اتاق نشسته و سیر تماشایش کرده بود. از وقتی وارد آن خانه شده بود چشم از او بر نداشته بود. با او گرم گرفته آزادی از زندان و ورود دوبارهش به گروه را به فال نیک گرفته و از او خواسته بود بیدرنگ پس از آشنایی با وضعیت موجود جمع کوچکشان را در دست بگیرد. مرد برای دیدن حنان لحظه شماری می کرد و جوانک سرگروه او را از هر گونه مکس در محل ملاقات و گفتگو با حنان من کرده بود. می دونم که سخته، ولی بی مکس و حرف، حتی یک کلام، ساکو می گیری و بر می گردی. با این حال امیدوارش کرده بود که بعد از پایان مأموریت و برگشتن به خانه او به ملاقاتش خواهد آمد. حنانه همسرش و آنها تمام طول شب را فرصت خواهند داشت تا با هم حرف بزنند. ساک رو که گرفتی یک راست برمیگردی اینجا، اما داخل نمیشی، میری اون ور خیابون توی کوچه پشت هتل صحرا، علامتای روی سطلای زباله رو چک میکنی، اگه مثبت بود همونجا منتظر میشی تا هوا تاریک بشه. نگاهت باید تمام وقت به این ور باشه، به پنجره این اتاق. هر وقت چراغ اتاق دوبار روشن خاموش شد را میفتی میای تو. حنانه هم بعد از تو میاد به ملاقاتت، اون وقت تو و حنانه تمام شب فرصت دارید با هم حرف بزنید. و مرد از اینکه جوانک سرگروه همسرش را به اسم کوچک خطاب کرده ناراحت شده و فکر کرده بود سالهای زندان فقط برای اون نبوده که تغییراتی را در پی داشته است. مرد زخمی سرش را همچنان به دیوار آجری تکیه داده بود و نگاهش را از پنجره اتاق تاریک بر نمی داشت. خونریزیش ادامه داشت، با این حال هنوز زنده بود و مشاعرش هم کار می کرد. به هوش بود و دلش می خواست هر طور شده موقعیتش را ارزیابی کند. با پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرد. فکرش راحت نبود. یادآوری اتفاقاتی که چند ساعت پیش برایش رخ داده بود اذیتش می کرد. نمی توانست به افکارش نظم درست و حسابی بدهد. شک و دودلی کرمی شده و به مغزش راه پیدا کرده بود و داشت از درون مغزش را می خورد. هر بار که به گذشته فکر می کرد کرم هم انگار فعال می شد و با خزیدن در لابلای شیارهای مغزش صدای ناله اش را به هوا بلند می کرد. همه چیز طبق برنامه پیش رفته بود. سر ساعت مقرر خودش را به نزدیکی محل ملاقات با حنانه رسانده بود. علامتهای روی تیر چوبی چراغ برق و دریچه ترانس برق سر کوچه مثبت بود و به او اجازه نزدیک شدن به محل قرار را می داد. با این حال باز هم وسواس به خرج داده و قبل از ورود به کوچه بنبست برگشته بود. همه علامت‌های ایستگاه قبلی هم که 3 خیابان پایین‌تر بود و او صبح زود وارسیشان کرده بود، از عادی بودن اوضاع و تثبیت قرار ملاقاتش با حنانه حکایت داشت. از محل قرار دور شده بود و نگاهش را تا روی پشت بام‌ها و توی تک و توک اتومبیل های پارک شده در امتداد خیابان فرعی سرانده بود و چون مورد مشکوکی به نظرش نرسیده بود راهش را کج کرده و وارد کوچه بنبست شده بود. کوچه باریک بود و دیوارهای دو طرف بی هیچ منفذ و پنجره‌ای. فقط دیوار روبرو بود که در آهنی زنگ زده و قفلی بزرگ و کهنه داشت. حنانه ساک به دست ته کوچه انتظارش را می‌کشید. چادر مشکی به سر داشت و صورت استخوانی و گردش از دور پیدا بود. تا حالا او را این گونه پوشیده در چادر ندیده بود. نگاه آشنایش از دور برق می‌زد. طبق قرار ساک را در دست راست و بیرون از چادر گرفته بود. او را که دیده بود گامی به طرف در آهنی زنگ زده برداشته و دستش را به شکل نمایشی به طرف زنگی که وجود نداشت برده بود، یعنی مجوزی دیگر برای ورود به کوچه. این حرکت حنانه درست برعکس علامتی بود که می بایست او را از نزدیک شدن به ته کوچه و برقراری ارتباط با زن ساک به دست برحذر می داشت. در آن حالت حنانه باید ساکش را در دست چپ و داخل چادر مشکی می گرفت تا به محض مشاهده او از در آهنی فاصله می گرفت. مرد زخمی فکر کرد فرق بین این دو وضعیت انقدر واضح و آشکار بوده که او اشتباه نکند.
شبانی که زدم قدم پیاده، چه تنها بودم هر شب، شاید بیادش به یادش میافتم هر شب، غمگین و خسته، کاش به خودش، قلبی که اینجا شکسته. من موندم و درد و غمام بدون تو سخته برام، هرگر دوباره در نمیاد دیگه صدام، کاش کی باز اون روزا بیاد، این قلب خسته رو باشی کنارش. من موندم و درد و غمام بدون تو سخته برام، هرگر دوباره در نمیاد دیگه صدام، کاش کی باز اون روزا بیاد، قلب خسته رو باشی کنارش. با تو از تجربه کردم، هم نفسم تو بودی دورت بگردم، حرف دلمو با تو میشه گفته بودم، اما همیشه تنهام گفتی بر نمیگردم،
بر نمیگردم.
من موندم و درد و غمام، بدون تو سخت برام، برگرد دوباره، برگرد دوباره. در نمیاد دیگه صدام، کاش کی باز اون روزا بیاد، این قلب خسته رو باشی کناره،
باشی کناره.
من موندم و درد و غمام، بدون تو سخت برام، برگرد دوباره، برگرد دوباره. در نمیاد دیگه صدام، کاش کی باز اون روزا بیاد، این قلب خسته رو باشی کناره.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود.
آشتی ناپذیر، نوشته و اقتباس عبدالحسین مؤمنی. هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش: سیروس افهمی در نقش سولوتوف، مریم فرخنیا آلگایا، فریدا ظهوری سونیا، حسین امیرفضلی ناومنگو، فراز رئیس، عباس نوروزی آدریان، قاسم گلی یک مرد. کارگردان صادق بهرامی. تهیه کننده خسرو برنوش.
بارونی گرفته، سر تا پام خیز شد. آلگایا خونه ای؟
تو هستی سولوتو؟ آه حتما خیز شدی.
آره خواهر، میبینی چه بارونی گرفته؟
بارونش خیلی تنده، آخه اوایل پاییز چیزی به زمستون نمونده. خب لباسات درور پیا سر میز، یه سوپ داغ و خوشمزه برات درست کردم.
چه خواهر خوبی دارم. راستی اگه تو نبودی من تنهایی چیکار میکردم؟
حالا که هستم بیا از این سوپ داغ بخور و برام تعریف کن ببینم رئیس چیکارت داشت. حتما یه ماموریت تازه بهت داده اینطوره؟
آره درست فهمیدی، باید به اتفاق یه هیئت علمی برای اکتشافات به کوههای کارپات بریم.
تو این هوای خراب؟
خب دیگه چیکار میشه کرد؟ کار من اینه، اکتشافات فیزیکی و جغرافیایی مناطق مختلف. اتفاقا کار خیلی خیلی جالبیه، من کارم خیلی دوست دارم آلگایا.
خب کی باید راه بیفتی؟
عجب سوپ خوشمزه ای. چی گفتی؟ آها کی باید راه بیفتیم؟ فردا صبح.
همین فردا؟
آره همین فردا. راستی از سونیا چه خبر؟ این ورا پیداش نشده؟ سراغ منو نگرفت؟
نه، صبح که تو رفتی سری به من زد و گفت عصر برا دیدنت میاد، ممکنه همین حالاها پیداش بشه. واسه خیلی دل با پس بود.
واسه من؟ چرا؟
خب دیگه میگفت بدون علت احضارش نکردن، حتما یه ماموریتی مسافرتی در پیشه.
چه دختر نازنینی، میبینی میبینی چقدر ماه آلگایا، میبینی؟
آه حتما باید سونیا باشه.
من خودم در رو وا میکنم.
سلام سلطو.
سلام سونیا. بیا تو بیا تو، پاک خیس شدی دختر.
آره بارون به شدت میباره، خیال بند اومدنم نداری. سلام آلگایا.
سلام
سلام. بیا تو بیا بشین عزیزم، مجروری تو این بارون از خونه در بیای.
اومدم سلطوف رو ببینم، میخواستم بدونم واسه چی از اداره خواسته بودنش.
بازم یه ماموریت. خب من میرم براتون قهوه درست کنم.
عزیزم حالت چطوره؟ حالت خوب عزیزم؟
آلگایا راست میگه، آره بازم ماموریت.
آره سونیا، آره این بار با یه هیئت علمی باید به کوههای کارپات بریم.
آخه تو بیشتر از چند روز نیست که از ماموریت برگشتی.
خب دستور عزیزم دیگه، لابد همین چند روزه رو برای استراحت من کافی دونستن، چه کار میشه کرد؟
ببینم سفر چقدر طول میکشه؟
طبق برنامه‌ای که بهمون دادن کمتر از 2 ماه نمیشه.
2 ماه؟ چه زیاد.
2 ماه که چیزی نیست عزیزم، تو چش به هم بزنی تموم شده و من برگشتم پیشت. وقتی که برگشتم یه مرخصی طولانی میگیرم و با هم ازدواج میکنیم، خوبه؟
آره خوبه.
ببینم ولی... تو منتظر من میمونی مگه نه؟
منتظرت؟ سعی میکنم.
سعی؟ سعی نه، باید بهم قول بدی سونیا. من تو این ماموریت همش بیاد تو هم. عزیزم میدونی که چقدر دوست دارم، اینو که خوب میدونی.
منم دوست دارم سلطوف، خیلی.
خب بهم قول میدی؟ قول میدی که منتظرم باشی؟
آره آره قول میدم.
تو چه دختر خوبی هستی، باور کن فراموشت نمی کنم، حتی یه لحظه فراموشت نمی کنم، همیشه بیاد تو هستم.
متشکرم سلطان، متشکرم.
خب اینم قهوه برای 2 نفر، یه دختر جوون و یه مرد، یه مرد با تجربه.
بگو یه مرد مسن. خب چرا خجالت می کنم؟
آلگایا
تو این نامنگو؟
آلگایا تو حالت خوبه؟ ببینم از سلطوف چه خبر؟ هیچ میدونی که کی برمیگرده؟
خبری درستی ازش ندارم، ولی قاعدتا هم چیزی به پایان ماموریتش نمونده، باید همین 2-3 روزه برگرده.
راستی 2 ماه چقدر زود گذشت. ببینم سونیا هیچ به سر میزمه؟
نه چند روزی میشه که ازش خبری نداره.
عجب، پس لابد نمیدونی که ازدواج کرده.
شوخی میکنی نامنگو؟ سونیا به سلطوف قول ازدواج داده.
جدی میگم، هفته پیش با آدریان عروسی کرد.
من که باورم نمیشه.
قبول کن آلگایا، من خودم تو جشن عروسیشون بودم، منم دعوت کرده بودم.
چه اینطور؟ عجب دختره بیوفایی، لااقل صبر نکرد تا برادرم برگرده.
من از اولشم میدونستم که سونیا اونقدرام به سلطوف علاقه من نیست.
خب وقتی سلطوف برگرده چی بهش بگی؟ تو که میدونی اون چقدر سونیا رو دوست داشت. بیچاره برادرم از غصه هلاک میشه، اصلا ممکنه بره پوزه این آدریانو خورد کنه.
خب کاری چه شده؟ اون نباید به قول سونیا اعتماد میکرد و بهش دل میبست.
ببین نامنگو، من که جرأت نمیکنم این خبر رو بهش بدم. تو که دوستش هستی باید یه جوری.
باشه صبر میکنیم تو برگرده، وقت ببینیم چی پیش میاد و چه جوری میتونیم بهش بگیم. خب فعلا خداحافظ، من کار دارم.
خداحافظ.
Thank you.
تعریف کن ببینم سولوتوف، از مأموریتت برام بگو. خوب بود؟ راضی بودی؟ آه فکر میکنم یک کمی لاغر شدی. حتما زحمتتون زیاد بوده. آره؟
آره آره، اما خوب بود، خیلی خوب بود. با اون که راهپیمایی های سختی در پیش داشتیم، ولی چیزای تازهی کشف کردیم. ببینم خواهر، خب از سونیا برام بگو.
آه این چیزای تازه که میگی چی بود؟ یه چیزایی که تونستین کشف کنین؟
چند تا معدن مس، چیزای دیگه. راستی سونیا بهت سر میزد؟ هیچ اینجا میومد؟
معدن مس؟ چه خوب، پس سفرتون بی نتیجه نبوده.
نه، این هیئتی که من باهاشون بودم تو کارشون خیلی مهارت داشتن. خیلی پرسیدم که
باید همیشه با اینجور آدم ها سفر کنی، چون هر بار یه چیز تازه یاد میگیری و اون وقت موقعیت تو اداره خیلی خوب میشه.
پرسیدم از سونیا چه خبر، اونو هیچ دیری؟ حالش چطوره؟
گمونم زنگ زدن، من میرم در رو باز میکنم.
سلام آلگایا. سلام سولوتوف دوست عزیز من، رسیدم به خیر، چه اومدی؟
سلام نارمندو، به 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 به، میبینم که سر حالی، چه خوب.
آره تو مثل که حسابی خسته، مثل که مأموریتت خیلی سنگین بوده.
تو که منو میشناسی، این مأموریت ها برام خیلی ساده است دوست عزیز، ولی خب نسبت به سفرهای دیگه این بار زحمتمون خیلی زیادتر بود.
خب قدرت بدنی تو خیلی زیاده، اگه من جای تو بودم نمیدونستم مقاومت بیارم. خب چرا نشستی؟
من ظرف چند دقیقه حاضر میشم. آهای آلگایا، کجا رفتی؟ تا من سر وضع خودم رو مرتب میکنم یه خوراکی واسه ما بیار.
ژامبون با گوشت سرخ کرده دارم، فوری براتون آمادش میکنم.
ببینم کسی تو دارو نیست؟
خب نامنگو، تو چجوری موضوع رو بهش میگی؟
من خودم هم نمیدونم. حالا صبر میکنم تا فرصتی پیش بیاد بهش بگم.
خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم قضیه رو طوری بهش بگو که زیاد ناراحت نشه. میدونی چه خست سونیا رو دوست داشت؟
بله میدونم.
هرچی حالشو از من پرسید، هی تفره رفتم تا تو بیای.
تو فعلا برو غذا رو حاضر کن.
باشه.
آه اومدی دوست من. حالا شیک شدی، خوشگل شدی، قشنگ شدی، عالی شدی، تر و تمیز سر حال.
چی میگی رفیق؟ من هر قدرم به خودم ور برم بازم این کله بیمو و تاس آبروی منو میریزه.
اتفاقا برعکس، تاسی خودش علامت وقاره. اگه بدونی چقدر سنگین و باوقاری. هیچ تو آینه خودت نگاه کردی؟
خیلی خوب، بس دیگه اینقدر بارو دست انداز. بس آلگایا، پس این غذا چی شد؟ مگه نمیبینی ما منتظریم؟
حاضری؟ دارم میارم. بفرمایید، اینم یه شام عالی برای دو مرد شکم پرست. اونقدر بیتابی میکردی که ترسیدم نومنگو رو از گرسنگی بخوری.
بالاخره تو جواب منو ندادی آلگایا. یادت هست چی ازت پرسیدم؟
نه برده، چی پرسیدی از من؟ من که یادم نیست.
احوال سونیا رو ازت پرسیدم.
سونیا؟ بابا سونیا ولشتون.
نمیدونم چرا خواهرم جواب درست حسابی به من نمیده، هرچی از سونیا میپرسم از جواب دادن تفره میده.
راستش سونیا رفته دیگه، رفته دنبال کارش.
دنبال کارش؟
بله.
کجا رفته؟ آخه اگه میخواست جایی بره باید به من میگفت.
سونیا شوهر کرد دیگه، فهمیدی؟ شوهر کرد و رفت خونه شوهره.
چی؟ سونیا شوهر کرد؟
آره.
دروغه. بگو چه داری دروغ میگی؟
داد میزنی؟
بگو دروغ گفتی، بگو یالا، بگو فعلا.
بابا یکی تو داری بره خفه میکنی.
بلش کن، این حقیقت داره.
خدای من چی میشنوم؟
با آدریان عروسی کرده. آدریان هم که میشناسی؟
همون جوونه که بیبند دوباره.
آره همون زمین شناس مزخرف. الان تقریبا دو هفته میشه.
اما اون به من قول داده بود وقتی داشتم به مأموریت میرفتم بهم قول داد که منتظرم بمونه تا برگردم و با هم عروسی بکنی.
تو نباید به قول اون اطمینان